کارخانه برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام، من را از رادیو ندا پذیرا باشید. من بهرنگ زندی با 12 برنامه کارخانه با شما هستم. 12 برنامه کارخانه ویژه برنامه است در مورد خصوصی سازی و تعدیل ساختاری که در این رابطه گفتگوی داشتم با دکتر فریبرز رئیس‌دانا. با هم این مصاحبه را می‌شنویم. مهمان برنامه ما آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانا هستند. آقای دکتر، به برنامه کارخانه رادیو ندا خوش آمدید.
درود بر شما، سپاس از دعوتتون.
خیلی ممنونم. من سوال اولم رو در مورد خصوصی سازی و تعدیل ساختاری در ایران با این مسئله آغاز می‌کنم که در سال 1989 ویلیامسون اصلاح اجماع واشنگتنی رو برای اجرای این سیاست ها میگذاره، که سیاست هایی که صندوق بین‌المللی پول و IMF بانک جهانی به کشورها توصیه کرده و تصریح داشته که کشورهایی که در حال توسعه هستند اگر بخواهن باید پیشرفت کنن باید این سیاست ها رو اتخاذ کنن. سوال اصلی من اینه که کشورهایی هستن که این سیاست ها در اون موفق بوده باشه، و اگر موفق بوده این موفقیت به کام کی بوده؟ این سیاست ها در مفهوم توسعه به نفع کلیت جامعه یا صاحبان سرمایه؟
سیاست تعدیل ساختاری واقعا همطور که گفتید محصول توافق واشنگتن و تهاجم اقتصادی ریگانومیک. در واقع ریگان با توجه به بحران عظیمی که در اقتصاد آمریکا باهاش روبرو بود و چشم‌اندازی که می‌دید، تصمیم گرفت که در سطح جهان به یک تهاجمی دست بزنه، به این معنا که ارزش پول ملی رو پایین آورد، دروازه ها رو جوری تنظیم کرد، دروازه های اقتصادی که اون بتونه سرمایه ها رو جذب بکنه، تعهدات رو به کشورهای جهان سوم به این برد و هر نوع یاری و کمک به کشورهای کم توسعه رو کنترل کرد و تضعیف کرد. اصلا مهمتر اینه که به شدت اقتصاد رو به سمت خصوصی سازی و به سمت حذف تعهدات دولتی حرکت داد و بعد سیاست های پولی و مالی رو جوری پایه‌گذاری کرد که اساسا همون مبانی نولیبرالیسم بود و بازارهای مالی رو رونق داد و این بازارهای مالی حبابهایی می ساختن، تورمزا بودن بدون این که ربط زیادی به تولید داشته باشن. اوائل این برنامه ها تا حدی موفق بودن دیگه، برای که منابع رو می کشید در داخل آمریکا. آمریکا به شدت میزان بدهکاریش بالا، بیش از نزدیک 17 تریلیون دلار آمریکا الان بدهی داره. این افزایش بدهی ها در زمان او شروع شد، همزمان او همپالگیش تچر که در واقع یک آفت سیاسی برای بشریت به حساب میاد در انگلستان همین کار رو کرد، ضربه های محکم به اتحادیه‌های کارگری زد، به دست مزدها زد، اجازه نداد که بیکاری ها تحت حمایت دولت و بیمه های کافی برخوردار بشن، تو انتخابات شهرداری ها و انتخابات دموکراتیک و اراده مردم دخالت کرد، منابعی رو که قرار بود به شهرداری های محلی بده نداد، اتحادیه‌های کارفرمایی رو تقویت کرد، منابع زیادی و سیاست‌های اقتصادی زیادی رو به نفع کارفرمایان و به زیان در واقع رفاه اجتماعی و دستمزدها اختصاص داد. بعد از اون بحث اجماعی واشنگتن پیش اومد. می‌دونید اجماعی واشنگتن یک اجماعی واقعی نیست، یعنی جایی نشستن تو واشنگتن کسانی اجماع بکنن، این اصطلاحی که به کار می‌برن و به هر حال معنیش این بود که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا، این سه اصل اصلی عرابه تهاجمی سرمایه‌داری جهانی بودن و نولیبرالیسم رو تثبیت کردن. نولیبرالیسم به فتح بازارها، به از بین بردن رقابت به نفع انحصارها و فشار بر دولت‌ها و روحیه تهاجمی ارتش و سیاست آمریکا متکی بود، کشف بازارها، بهره‌برداری از منابع ارزان و بعدم بادار کردن کشورهای جهان سوم به تعدیل ساختاری، به این معنا که دولت تعهدات شب بین ببره، کسری بودجه را بین ببره، که این کسری بودجه که بین میره حاصل صرفه‌جویی در خدمات رفاهی، در پرداختهای انتقالی، در حقوق کارگران، در پرداختهای برای محرومان باشه. با این صرفه‌جویی کسری بودجه بین بره، ولی هدف اصلی چی باشه؟ بازپرداخت بدهی هایی که کشورهای جهان سوم به جهان داشتن. این بدهی ها در شرایطی بسیار ظالمانه ایجاد شده. سوارتا در اندونزی بیش از نیمی از این بدهی ها رو برای خودش و خانوادهش و اینا بالا کشید و تمام نوکران و سرسپرده های ایالات متحده و جهان غرب در واقع چنین کارهایی کردن در آفریقا، در آسیای جنوب شرقی، در آسیای جنوبی، در آمریکای لاتین. بدهی ها در واقع نصیب ملتی شد که هرگز اون پولو ندیده بودن، یعنی بهره رهره بود که بر دوششون افتاده بود، باید میپرداختن. یکی بار از اون پولات در واقع نصیب این مردم نشده بود، هم از زمان خودش توسط جریان فساد مورد بهره برداری شخصی قرار گرفته بود و هم به راههایی رفته بود که سرمایه داری مالی این کشورها رو تقویت میکرد و اینها رو مشتریان مجددا سرمایه های آمریکایی و اروپایی میکرد و در نتیجه حرمان و خسران و گرفتاری و فلاکت رو به جا گذاشت. سیاست تغییر ساختاری جنبه دیگرش باز کردن دروازه ها بود، رفتن به چهار نل به سمت عضویت در سازمان تجارت جهانی بود و باز کردن دروازه ها و دل دادن به آنچه که سازمان تجارت جهانی تصویب می کرد به عنوان برنامه هایی که حالا البته یک زیر در دور مذاکرات دور اوروگوئه زیر فشار کشورهای نیمه مستقل یا مستقل کم توسعه یک سری امتیازهایی مثلا در کشاورزی، صنایع نساجی داده شده بود برای مدتی محدود، اما در عمل باز کردن دروازه ها بود و آزاد کردن تجارت، ولو اینکه این آزادی تجارت بیاد لطمه بزنه و لگدمال بکنه، له بکنه صنایع بومی رو و بیکاری و فقر و فلاکت و بعد بیماری های اجتماعی ناشی از این که روی این تحقیق زیاد شده که سیاست های تعدیلی ساختاری فقط اون خسارت های اقتصادی قابل شمارش نبود که به بار آورد. بیکاری ها منجر به فقر، بی‌عدالتی، فساد، مواد مخدر، جرم و جنایت، در واقع خط خارج شدن جوانان، بدخکاری کودکان و جوانان، تمام اینا رو بر سر مردم آوار کردن یکی بعد از دیگری. در آمریکا همشون به این سیاست وفاداری نشان دادن. یعنی اوباما کمی کمتر حرفشون میزنه ولی هنوز ساختار اقتصادی اینه. متعاقبی که نامحافظه‌کارا در واکنش با نولیبرال ها به قدرت رسیدن مثل بوش پسر، اونها به دلیل اینکه این سیاست ها در داخل اقتصاد مصیبت هایی به بار آورده بود و بعد هم تا حدی احساس میکرد که سرمایه آمریکایی که تهاجم و سروری و سلطه جهانیش در شرایطی که شرکاشون هم در این سیاست های تعدیل ساختاری مداخله داشتن داره از بین میره و اصلا مهمتر اینی که سیاست های نولیبرالی رو برای آمریکا به قدر کافی نجات بخش برای اقتصاد ملی ندونستند. هماکان فکر میکردن برخی از بازمانده های تفکر کینزی تو این سیاست هست و باید همش از این بره و تفکر مکتب شیکاگو اینها جایگزین بشه که حالا بحث فنی طولانی داره. در واقع واکنش در مقابل نولیبرالیسم نامحافظه‌کاری بود، ولی این معنیش این نبود که اونها از سیاست تعدیل ساختاری دست برداشتن. پرگاه‌تر، مداخله جویانه‌تر و بیرحمانه‌تر و در واقع نامحافظه‌کاری سرمایه‌داری نولیبرال حار شده بود. دفعه جان این داشته باشیم. حالا این بستر ایران بی برو برگرد، بی برو برگرد با به ضرس قاطع و با قاطعیت تمام میگم، یکی از کشورهایی که با تمام قدرت به سمت سیاست تعدیل ساختاری رفت همین دولت ایران بود که در زمان هاشمی رفسنجانی در 70 این کار کرد. مدت ها از این که بگن تو طرفدار سیاست تعدیل ساختاری هستی واکنش نشون میداد. اون موقع کتکش کروس میخوند، قدرت داشت، حالا مثل حاله که دوباره از سر قدرت میاد، ولی فقط اون نبود، مجموعه حاکمیت رو پذیرفته بود. بهتون بگم مثل که یه غذای خاصی رو توی لایه ساندویچی بذاری که پوشش اون ساندویچ یا نونش یا حتی فقط اون کاغذ روش رنگ و رنگی داشته باشه و شعارهای خاصی رو بده. اونا شعارهای اسلامی رو و شعارهای ویژه‌ای خودشون رو رو کش گذاشته بودن، اما تا مغز استخوان سیاست تعدیل ساختاری رو پذیرفتن. پرگاز در این کشوری که به سمت تعدیل ساختاری رفت یکیش ایران بود. ایران زمانی در زمان رفسنجانی بود بدهکارترین کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شد و از نظر مطلق بدهی هم البته پنجم ششم در سطح چهار شد. و جالبه بعد از جنگ، بعد از این همه دشمنی، بعد از هر سال مرگ بر آمریکا گفتن و بعد از اینکه هواپیمای ایران رو زدن انداختن آمریکایی یا 350 تا مسافر ایرانی رو غیر نظامی رو کشتند، باز این روابط برقرار شد. حالا دیگه بعد جنبه های پنهانش هم رو برا شد مثل ایران کنتراها و غیره. اما به شدت هاشمی رفسنجانی مورد تایید غرب بوده و هنوز هم هست و الان هم که میبینی باندش بر سر قدرت آمده این هست و این باند به هیچ وجه نمیخواد دست از سیاست تعدیل ساختاری برداره. دولت احمدی نژاد که در واقع دشمنان طبقه کارگر، دشمنان سوسیالیستا، مخالفان چپا، مخالفان آزادی خواها با یه تیر دومشون میزنن و به اون میگن دولت چپ، به اطلاع شما برسونم بارها گفتم از زمان مادها تا کنون دولتی به این راستگرایی نیومده بود. حالا البته دولت روحانی اومده با همون کاغذ زرورق ساندویچ به عنوان اعتدال آمده که اون رو مثلا متعدل کنه. این از اون داره رقابت رو میبره جلو. یعنی اگر این رکورد بزنه رضازاده مثلا رکورد دومش رو زده. این یعنی راستگراترین دولت که ایران به خودش دیده از زمان هاشمی رفسنجانی شروع شد، یکی بعد از دیگری در اوجش نامحافظه‌کار احمدی نژاد بود که حالا این آمده تحت عنوان اعتدال. چه اعتدالی؟ بر کابینه‌شو نگاه کن ببین چه سوابقی دارن. خیلی از اعضای کابینه‌شون در همین چارچوب سیاست تعدیل ساختاری تو کابینه احمدی نژاد هم بودن. بعضی از اینا فرماندهان اتاق بازرگانی هستند، فرماندهان بخش خصوصی هستند. آورده که البته رئیس دفتر خودش ناوندیانو، یعنی دفتر چی؟ یعنی اسرار محرمانه یه ملت که در دست اتاق رئیس جمهوری منتخبشه اون داده دست اون. ولی اون بارم گفتم دیگه یه کارگر هفت نفر نیوردی آبدار چی بکنه تو همون دفتر. پس این اعتدال نیست، این بسیار بسیار بازارگرایی افراطی است و در راستگرایی به گونه نولیبرالی داره در مقابل گونه راستگرایی افراطی نومحافظه‌کاری احمدی نژاد عمل میکنه. این میخواد به گونه دیگری سیاست تعدیل ساختاری رو نجات بده. احمدی نژاد با برخی از سیاست‌های اقتصادی مثلا انتقال درآمدها که پر از ریخت و پاش بود، پر از کارهای غیر فنی بود، مثلا مسکن مهر، میخواست این سیاست تعدیل ساختاری رو انجام بره ولی عوارض ناشی از اون رو جلوش یه جوری بگیره که اون خودش بدتر شد. چرا؟ بلکه وقتی میخواست عوارض ناشی از اون رو بگیره منابع رو منتقل کرد به سرمایه‌داری و نهادهای ویژه‌ای که وابسته به خودش بودن و این وسط طی برنامه‌ای که داشت دولت نامحافظه‌کار احمدی نژاد یک سرمایه‌داری نوپا رو که سرمایه‌داری میلیتاریستی بود در واقع اقتصاد ایران تحویل داد و برخی از کارهای پوپولیستی هم در واقع از طریق پیمانکاری‌های هم اینها انجام می‌شد. و به هر جهت این سیاست نتیجه‌اش این بوده که البته بگذریم از ضربه و شوک‌هایی که ما تو اقتصاد تو سریای زمانی داریم که کار اندازه‌گیری می‌کنیم، اینو از روند جدا می‌کنیم. کار کوانتیتیتیو، کار اقتصادسنجی، کار من شوک در واقع تحریم، شوکی که از آبان آذر سال 91 شروع شد، البته شوک جدی بوده در بالا رفتن قیمت ارز و در رکود و در بیکاری. ولی اگر اینم نبود روند بیکاری ادامه پیدا می‌کرد. الان 57 تا 58 تا بیکار داره، این نبود میتونه 5 52 تا باشه. اینو خدمتتون بگم چون روند شروع شده بود. سیاست تعدیل ساختاری فساد آورینه، بیکاری ساز، توزیع درآمد رو ناعادلانه میکنه، یک لایه سرمایه‌داری پرقدرت رو در واقع جانشین بخش‌های در حال فروپاشی سرمایه‌داری پیشین میکنه. در واقع نولیبرالیسم هم همین کار رو در آمریکا داشت. طبقه سرمایه‌داری گونه ای از طبقه سرمایه‌داری نوین رو بر سر قدرت آورد. پس این مالیتی ها کی هست؟ این مدیرانی که هزاران برابر کارمندان خودشون حقوق میگرفتن، این بنگاه های پر از فسادی که در واقع تامین اعتبار میکردن یا تعیین اعتبار میکردن برای واحدها، همینطور پول میدادن متورم میکردن اقتصاد و اینا، همون لایه های جدیدی هستن که در کنار لایه های قبلی شکل گرفتن. لایه هایی هم همینطوری که سرشت و سرنوشت سرمایه‌داری هست در ورشکستگی از بین رفتن، ولی خسران و گرفتاری متوجه طبقه کارگر میشه و در ایران هم شده. الان ما 12.5 میلیون نفر نیروی کار کارگری داریم در کشورمون، 5.8 میلیون بیکار داریم که از اینا قریب 3 میلیونش 2.8 میلیونش کارگرند. کارگران جوان، کارگران شهرستانی، کارگران بی پارتی و زنان، و زنان تومه های اصلی فقر و بیداد سیاست تعدیل ساختاری هستند. نه این آفت را سر باز ایستادن نیست. به نظر من سیاست تعدیل ساختاری مجدداً داره شکل میگیره، برای اینکه مزه کرده زیر دهنا بعضی از دولت‌ها، نمایندگان قبل از اینکه نمایندگان توده‌های محروم باشن، این کلمه توده رو میگیره کار نبر، مرغ سحر ناله سرکنو میخونن در یه جایی، این خاک توده را میگه بخونی خاک تیره را. حالا من که ربطی به حزب توده ندارم، ولی میخوام بگم ببین چه خبره، این ریزه‌کاری‌ها رو توجه بهش داشته باشید. بعدم تا کنون هر چه که دولت روحانی گفته کارفرمایانه، کارآفرینانه، که خود این واژه از اون واژه‌های روانشناسی روانشناسانه ساختگی مجهول بسیار وهم‌آور و فریبنده است. کارآفرین یعنی چی؟ مثلا 6 میلیون بیکار درست کردن تو جامعه 75 میلیونی، بعد به خودشون میگن کارآفرین. عجب واقعا، مثل یکی رو بزنه سوراخش کنه، آب دارش بکنه، چه شکر کنه و بگه من چیزم آرایشگرم. این بلا رو آوردن. الان مرتب همینا رو دولت روحانی داره از همین واژگان استفاده میکنه، همون مسیر رو میره و فعلا سر طبقه متوسط مرفه و نیمه مرفه رو با این امید که ما داریم صحبت میکنیم با خارج مثلا از اون راه حل میشه و ایجاد امید نسبت به نجات بخشی ایالات متحده. اینو بدونید، این داره شکل میگیره تو این جامعه. و چون طبقه متوسط رسانه ها رو داره، همه چی رو داره و تحت تاثیر بورژوازی بزرگ و نظامی و غیره و غیره و اینا قرار داره، دارن یه وجدان میسازن. همین الان در مورد مسکن مهر میگن این مسکن مهری که احمد نژاد ساخت باعث اصلی تورمه، نمیگن کل ساختار سیاست ها و این نوع سرمایه گذاری ها و این سیاست تعدیل ساختاری باعث تورم شده و در نتیجه طبقه متوسط تحریک کردن علیه کارگرها و مردم محرومی که اون مسکن مهر هم گیرشون نیومد، ولی به نامشون، به نام نادر و به کام باقر ساخته شد و پولشو پیمانکارا و اینها بردن. خیلی چیز پیچیده یه بلاز تبلیغاتی. کاری که شما میکنید روشنگری خیلی کمه، خیلی هرچی ادامش بدید، هرچی بگذارید صاحب نظران، من فقط که صاحب نظر نیستم، که من ممکنه حرفام توش اشتباهایی هم باشه، خودم هم میدونم گاهی جوونا و شاگردان تذکر دادن من افتاش کردم. این روشنگری ها خیلی خیلی ضروریه و روشن بشه که الان سیاست تعدیل ساختاری دوباره احیا شده و به نفع لایه‌های قدرت.
درست. آقای رئیس دانا، من میخوام به این بحث به طور خاص بپردازم. ببینید، آیا برای کارگران و زحمتکشان فرقی در این صورت مسئله خواهد کرد که صاحب سرمایه دولت باشه یا بخش خصوصی؟ به طور مثال در ایران کسانی که به تبعات سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی نقد دارند، از منظر یک اقتصاد دولتی در چارچوب بورژوازی نقد دارن یا از دیدگاه دیگر؟ ببینید، آیا کارگران در چارچوب یک اقتصاد دولتی وضعیت بهتری دارند که در خصوصی سازی این وضعیت تغییر پیدا میکنه؟ مثلا من وضعیت ایران رو در نظر میگیرم، آیا الان کارگران در چارچوب یک نظام دولتی و سرمایه‌داری دولتی وضعیت بهتری دارن که بخش خصوصی میگه این امتیاز ها رو از اونها میگیره؟ شما پاسختون به این سوال چیه؟
ببینید، اختلاف اصلی بر سر این که مالکیت سرمایه در اختیار کیه نیست. ما ممکنه تغییرات جزئی به وجود بیاد در اثر تغییر مالکیت. یعنی ممکن اگه بخش خصوصی قدرتمندتر بشه و طبقه کارگر بدتر بشه یا گاهی خوبتر بشه یا برعکس. این بستگی به مجموعه سیاست‌های دیگه‌اش داره، ولی به طور محوری کارگران ایران تحت ستم بسیار سخت سرمایه قرار دارن و سرمایه چه دولتی چه خصوصی، چون با قدرت سرکوب، با قدرت سیاسی، با قدرت امنیتی عجینه و چون نمیگذارد تشکل‌های کارگری و دموکراسی صنعتی، دموکراسی اقتصادی به معنای واقعی شکل بگیره، این کارگران اصلا که قربانی میشن. فرق هم نمی‌کنه شما بخش خصوصی مثلا در ایران از زمانی که اعلام کردن خصوصی سازی بکنید، قانون کار رو از بینش ببرید، ما انگیزه داشته باشیم برای سرمایه گذاری و و و دولت تاجر خوبی نیست، دولت دخالت کرده و از این حرفا هم تو لفاف آزادی خواهی میپیچوندن. خیلی جالبه، از زمانی که این کار کردن خب واحدهای زیادی خصوصی شده. صندوق بین المللی پول احمدی نژاد در واقع به نوعی با این عنوان که میگن به نوعی قهرمان خصوصی سازی و قهرمان سیاست تجزیه ساختاری معرفی کرد. این در همون زمانی که جنگ سیاسی معطوف به جنگ نظامی بین ایران و آمریکا بود. ببینید اون کارا شده. یه تحقیق به من نشون بدید، حتی تحقیق من دارم ها، خودم رو شاگردان کردیم استادام و همکارام و اینا، ولی یه تحقیق به من نشون بدید که بخش خصوصی وقتی اومده گرفته، کارآمدی رو بالا برده، اشتغال بالا برده، رفاه کارگران رو بالا برده، تولید رو تقویت کرده، تکنولوژی رو بالا برده. یه دونه نداری. ولی معنیش نیست که در کره چنین نشده، در کره هم شده. اما بحث من این است که اساسا سیاست سرمایه‌دارانه، سیاست سرمایه‌دارانه به ویژه با توجه به سوابقی که در این سرزمین وجود داره، به ویژه با توجه به منابع نفتی، سیاست‌هایی است که به خصوص اگر مهار نشده باقی بمونه، سیاست‌های خانه خراب کنه. مسیر توسعه با دوام رو و رشد قابل اطمینان و رشد باثبات رو به دست نمیده. سیاست سرمایه‌داران تعدیل ساختاری میگه به تو چه دیگه، پول منو میخوام ببرم سالی 17 میلیارد دلار تو همین وانفسا، تو همین تفکیر به تاییدی خوردگی داره از اینا فرار میکنه میره. خب رسل بیکاری، این بازی های ریاضی اقتصادی رو من بلدم، سالها هم درس دادم، از طریقش هم متاسفانه این سالها حقوق این درس دادن رو گرفتم، ولی به دانشجوها میگفتم که این چاره درد نیست، این چون دستور درستون امتحان ازتون میگیرن، این چاره درد نیست. این حقیقت اینه که برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری لازم داری دیگه، تکنولوژی لازم داری و بازار فروش. حالا بازار فروش خیلی از کالاهای ایران میتونه بسازه که در بازارهای جهانی به فروش بره، اما خب اون میخوره به بازی سیاسی، یعنی اون بحث فنی سازی و نمیدونم اون داستانهای سیاسی. از اون طرف سرمایه گذاری میخواد، سرمایه داره فرار میکنه، سرمایه برداری داره میشه تو کشور، و کسانی که فرار میدن سرمایه رو کارگران، یه کارگر نشون بده 50 دلار برده بشه خارج، یا روشن فکران مستقل یا آزادی خواه نیستن که من باید که خودم شخصا اصلا من به خروج هم دیگه خلاص اصلا قابل دفاع نیست این حرفا. اینو میدونیم کیا دارن میبرن، مثل که تمام اون خندقهایی که کندن و دیوارهایی که کشیدن و سیم خاردارای با ولتاژ بالا برق انداختن سر مرزهای ایران و کشورهای شرقی، کشور همسایگان شرقی، باز مواد مخدر میاد دیگه، معجزه نیست دیگه، دیگه اجازه بعد بدن آدم حرف بزنه بگه من میدونم دیگه جریان چیه. الان هم اینه دیگه، حالا هی صحبت میکنه، وقتی سرمایه داره فرار میکنه سرمایه گذاری نمیشه دیگه، سرمایه گذاری بعد بشه و بعد بوجوازی مستقلات و دلال و اینا وارد قضیه شدن، مستقلات رو بساز بفروشی با این همه خونه های خالی که نشد. چاره توسعه اقتصاد ملی خونه حق مردم باید داشته باشن، وام بدید بسازن خانه، کالای نو به نوعی کالای مصرفی است در تحلیل نهاییش. ما باید بریم به سراغ صنعت، صنایعی که وابسته به نفته، صنایع پتروشیمی، بازارهای جهانی و غیره و غیره. و این به نظر من سرمایه‌داری ایران این مهم رو بر نتابیده و بر نمیتابه، چه دولتیش چه خصوصیش. در مواردی سرمایه‌گذاری دولتی به دلیل تعهدی که بدید روی کار داشته بهتر عمل کرده. ما همینو میگیم، اگر ما را نباید متهم بکنن به اتاتیزم یا دولت گرایی، ولی اونها متهم نیستن و خودشون سینه‌شون رو میدن جلو، میگن آره ما طرفدار بخش خصوصی هستیم. نه، ما طرفدار طبقه کارگریم. سرمایه‌داری دولتی اتفاقا از انواع بسیار بد سرمایه‌داری است در جهان شناخته شده، ولی در ایران رکورد اون سرمایه‌داری خصوصی دلال مستقلاتی پول فرار بده بی‌معرفت و در واقع دروغگو که همش از آزادی میگه، یه دونه‌شون به پیدا نمی‌خوره تو تظاهرات آزادی‌خواهانه، امضاشون رو پای دفاع از یه زندانی خودشون حتی نمیبینی. دیگه به هر حال بحث به جنبه های خصوصی میرسه. حقیقت این است که سرمایه گذاری های دولتی از تو مراحل گذار از نظر من در چند مورد ضروری هستن. یکی که قلل استراتژیک باید در اختیار دولت باشه، اما و این اما بسیار مهمه، از خود اصل مهمتره، اون دولت باید دموکراتیک باشه. دولت باید زیر نظارت توده های مردم و زیر نظارت دموکراتیزم باشه. توده های مردم مستقیم نمیتونن نظارت بکنن، پس یه انتخابات آزاد، مستقل، منصفانه و سالم لازمه. کنترل نکنن که ما بتونیم نماینده بشیم، کارگران هم بتونه نماینده داشته باشن، و بعد یک قدرت اجرایی مقتدر که این مرتب نداره برای عوام فریبی تو مجلس از این اون اجازه بگیره، برای این اقتدارش از اراده مردم بگیره و بعدم تصمیم بگیرم زندگی سلحانی در سطح جهان. و بعدم این همه اقتصاددان داریم، ما که مخلص مردم هم هستیم، کسان دیگه هم هستن، نشون بدن راه حل چیه که هم اشتغال ایجاد کنه. ما رشد تند نمیخوایم، 10% 12% نه، ما رفع بیکاری میخوایم. ما مثل یه کشوری مثل عربستان سعودی همه نیروشو بذاری که مثلا تو فوتبال تو گل بزنی که این یکی رو هم خیت کرد آخری. این نیست، تندرستی ملت رو لازم داریم، بیرون آوردنشون از اون پشت اون حجابهای ابلهانه‌ای که اون کشور داره تحمیل میکنه، یه اتومبیل نمیذاره برونن، ورزش همگانی میخواد. حالا از توش قهرمان حتما میاد بیرون، بالاخره نوبت مردمی که یک سری تندرستن و تلاش ورزشی میکنن، حالا اومدیم هم نیومد قهرمان. این درست حکایت اینه، من نرخ رشد نشون بدم 14% 15% بری همش گیر صاحبان سرمایه بیاد، پولا رو فرار بدن، برو ببین کانادا چه خبره، اون خونه هایی که اونجا ساختن. خب بالاخره این دموکراتیک نیست، قانونی هم نیست، تو چارچوب همین قوانین بردن خیلی از این، ولی قوانین دستکاری میکنن، تفسیر میکنن، خیلی از این منابع نباید به خارج بره. به این ترتیب ما اتاتیست نیستیم، طرفدار مداخله، مخصوصا اونم دولتی که دولتی که از این نوع بودن ما تو ایران آزمون کردیم. حسب سلطه سرمایه، حالا اگر این حسب سلطه سرمایه در یه شرایطی که با اراده مردم باید شکل بگیره انجام نشه، دست کم اراده مردم قطعا بر این رضایت داده که کنترل باشه، فساد کنترل بشه، توزیع درآمد عادلانه بشه و منابع فرار نکنن به بهانه اینکه من مالکم. تو مالک چی چیست؟ 4 سال 10 سال 15 سال تاغاری بشکند، ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسبی سان، چیزی به هم زدیدی. اینطوری نیست مالکیت که مقدس باشه. به هر حال این سیاستایی که من میگم که الان خدمتتون گفتم کاملا اصلاح طلبان است، ولی دیدی اسم اصلاحاتم که آوردن در ایران که به چه شکلی در اومد. منظورشون از اصلاحات وادار کردن مردم به سکوت.
بله دقیقا درسته. ببینید آقای رئیس‌دانا، من از نقطه نظر کارگران و زحمتکشان شما با این بیان، من میخوام برای کارگران بیان کنید که خصوصی سازی و تعدیل ساختاری که با این تحلیلی که شما ارائه دادید و در ایران داره پیگیرانه از طرف دولت‌های مختلف، چه دولت احمدی نژاد و چه دولت روحانی داره پیگیری میشه، آیا به معنای تغییر ریل مبارزات کارگری و مطالبات مشخصه؟ به طور مثال کارگران در دوره جدید که با بحث کالاشدگی آموزش و با گذاری مراکز آموزشی و درمانی به خصوص به بخش خصوصی روبرو هستن، نمونه هاش رو هم دیدیم که بیمه تامین اجتماعی رو دارن میزنن، این اصلاحیه که پارسال در دوران ریاست آقای مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی تصویب شد، به علاوه این کالاشدگی و به اصلاح کالاشدگی رو به کار میبریم، خصوصی سازی بخش آموزش. شما راه حلتون چیه برای اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و مبارزات کارگری؟ و کارگران چجوری میتونن در مقابل این سیاست ها ایستادگی کنن؟ آیا یک نسخه وال استریتی در مقابل خصوصی سازی یا به نوعی دیگه؟ پاسختون چیه؟
ببینید خصوصی سازی در ایران بی برابرگرد به زیان اقتصاد ملی، به زیان کارگران، به زیان رفاه، به زیان عدالت، به زیان زندگی سالم، به زیان امنیت شغلی و امنیت اجتماعی تموم شده. این که همه داریم میبینیم، خود این واحدهایی که خصوصی میخوان بشن یا استدلالی که میکنن تو جمع خودشون همین کارفرماها، اصطلاحشون میگه میخوام بهره ور بکنم واحدو، میگه چجوری واحدو بهره ور، میگه میریزم بیرون کارگرا رو. ولی به نظر من به همین اندازه حق دارن کارگرا اعلام کنن میریزیم تو بیرون کارفرما. اینو نمیگن کارگرا، به قدر کافی رادیکال نیستن، ما این تیپا نیستیم که چون کارگراندیشی و چپ فکر میکنیم به هر حال مقدس بپنداریم. طبقه کارگر در حد بی حد ذاته طبقه است، بله، ولی این اون برش هم درسته که اگر این اون بی حد ذاته میمونه در همون جا، در همون جا میمونه برای خودشون، برای تحلیل خوبه. من نمیگم، من از اونا نیستم که بگم طبقه فقط موقعی که وارد کنش میشه طبقه است، نه، طبقه وجود داره، البته نه به اون شکلی که ساختارگرایان میگن، به لحاظ پویش تاریخی که من میگم شکل بندی طبقاتی به وجود اومده، ولی این طبقه کامل نمیتونه بشه، یعنی نمیتونه جامعه را از این رکود بیرون بیاره اگر وارد شعارهای اساسیش نشه. اینی که میریزینتون بیرون رو تحمل بکنه در جوابش نگه پرتت میکنم بیرون تو زوب بالدان تاریخ، یعنی باید بگه برای این کار تشکر میخواد و برای همین سبب هم تشکرش سرکوب میشه. اما من کماکان میگم راه حل در تشکره. اگه یه پزشکیه که میره میگه راه حل تو در جراحیه، حالا یه روز تب دارم، یه روز میگه نمیدونم پام درد میکنه، یه روز میگه پولم نمیرسه یا چی میترسه تفره میره، اون راه حل نفی نشده. راه حل طبقه کارگر در تشکله. اما اگر سخته، منم میدونم سخته، منم هزینه این سختی رو دادم و میدونم که برای اونها به بیشه سخته، چون زن بچه شون میمونن ویلان و سرگردان، ولی یادمونه ره اصل قضیه زیر سوال نباید بره. ابتکارهای تشکل، ابتکارهای تشکل فقط یه شکل مدیریتی ساده که دانش بورژوایی میسازتش نیست. تشکل ارتباط ذهنی است قبل از هر چیز با همدیگه، حول خواسته های اینی، این با هم بودن، با هم بودگی، به این واژه توجه کنید، یعنی احساس کنن که بیش از هر چیزی کارگرن. بعضی از این کارگرها رو همطور که خیلی از فلاسفه گفتن آلوده به ایدئولوژی بورژوایی کرده، یعنی خونه میخره همش نگاه میکنه خونه که روشه، مسئلهش این نیست، حق تو در کارخانه در ارزش افزوده داره از بین میره. بنابراین وظیفه روشنفکران هم اینجا مطرح میشه که در عوضی که خصوصی سازی در نمیدونم دولتی سازی رو مطرح بکنه و موضوع رو منحرف بکنه، اصل بهره کشی رو مطرح کنه و بعد بگه این بهره کشی و این نظام ظالمانه بوده که این دولت غیر دموکراتیک رو وادار کرده که منابع ملی رو بده به خودیای خودش و بابت این کار قربانی بگیره از کارگران. خب اینا باید مطرح شه. در اون صورت مبارزه دموکراتیک و آزادی خواهانه با آمیزه های بسیار ارگانیک با مبارزه صنفی شکل میگیره، اون بخش اولیه ای از مبارزه طبقاتی است. در این وسط تشکل، منم میدونم تشکل به سبک قدیم حتی اگر آزادی هم وجود داشت، من هم میدونم تشکل به سبک دهه اول و دوم قرن گذشته الان با توجه به این ساخت اینفورمیشن، ساخت ارتباطات، با گستری وسیع تبلیغات و رسانه هایی که در اختیار بورژوازیه، اون سبک باید ابتکار به طرز مبتکرانی تغییر بکنه. ولی اینطور نیست که بقیه خابیده باشن تا یکی ابتکار بزنه. اینکه حرف زیاده، راه حل زیاده، خیلی ها برای داره چی کار بکنه، خیلی حرفا داره گفته میشه و خیلی چیز هم داره حرکت میکنه. اینطور هم نیست که همه چیز برهوت باشه، یعنی جوانه های زیادی رو میبینیم، داریم میبینیم دیگه، اما راضی کننده نیست، کافی نیست و هنوز خودشو به یه نظریه اجتماعی تبدیل نکرده. پس نظریه اجتماعی لازم داریم که تمام این تجربه ها رو به هم بدوزه و خواسته های دموکراتیک و صنفی رو و اعتماد به نفس رو به طبقه کارگر برگردونه و ابتکار عمل در تشکلشون، اون چیزی که اینا رو آماج حمله به هدف قرار میده، اون باید جای خودشو بده، نه به کار پنهانکاری و زیرزمینی که اصلا برها رازداری یه بحثی، هر کس که وارد سیاره میشه باید رازدار باشه، اما به شکل های دیگری که حالا شاید الان خیلی جاش نیست که بایی ما چجوری فکر میکنیم.
بله درسته آقای رئیس خانم، به هر حال باز هم این وضعیتی که توضیح دادید برای کارگران به خصوص در صنف‌های مختلف که در ایران کار میکنن و تعداد و آمار بالایی هم دارن، این پیام بسیار مهمه. پیام شما، پیام پایانی شما، این برنامه مختص به کارگران و مجله کارگریه، به کارگران چیست؟ من میخوام سخن پایانی شما رو بشنوم. که
سخن من برای کارگران اینه که وقتی مسائلی باهاش روبرو هستن که گریبان زندگی خودشون رو در واقعیت گرفته، در واقع به جای اندیشه در برای راه فرار از اون، به ریشه های پدید آورنده اون دردی اندیشن و و برای اینکه اون ریشه ها رو پیدا کنن باید هم اندیشی کنن با بقیه دوستانشون بیاندیشن. من نمیگویم اگر ریشه های دردها پیدا بشه بیش از نیمی از درمان پیدا شده. من این حرف رو تا حدی هم از زبانشناسا یاد گرفتم. میگن حل بیمار روانی این استش که ریشه های دردش رو به خودش نشان بدی. وقت اون مسئلهش از شروع میکنه به حل شده. من البته اصلا نمیخوام مقایسه کنم. به گمان من ریشه های پدید آورنده درد اگر شناخته بشه، اگر محیط اجتماعی که توش زندگی میکنن مغرورات و فشارها و محدودیت ها شناخته بشه، پیدا شدن راهبردهای عمومی بهش اندیشیده بشه، این خودش را حل بعدی رو نشون میده. ولی اگر اونجا به عنوان مثال مشکل بوده این بریم نامه بنویسیم خدمت کارفرمامون، یا نامه رو بوده این بریم به اداره کار، یا بریم داریم مجلس چهار روز بمونیم بیاین، اینا بعد نیست. ولی اگر استقلالی خودش تو همین متوقف بکنه و اینو نقطه شروع نبینه، کار درمان نمیشه. بنابراین ریشه یابی درد هاست و شناخت محیطی که توش زندگی میکنیم. چرا این محصول در این عمل نمیاد؟ علتش چی این گندم میکارم عمل نمیاد؟ یکیش این که اون محیط رو باید بشناسم و دیگر نحوه کار خودم رو و اون دانه ی گندم رو. نمیتونم ساده تر از این توضیح بدم.
بازم خیلی ممنونم و سپاس از شرکت شما دکتر فریبرز رئیس‌دانا در برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا.
خواهش میکنم، سربلند و زنده و پایدار باش.
زنده باشی.